هستید و دانشجوها این رو میبینید، همکاران دغدغه‌مند خودتون رو میبینید که واقعا میخوان به یک پله بالاتر برن، مانع هست، مشکل هست. من مجلسی میتوانم این رو حل کنم. اون فریاد شما، اون نگاه شما، خواسته شما از این مجلس چیه؟
اشارت که من تقریبا 20 ساله که تو این فضا دارم کار میکنم،
پیشینه ارزشمندیه.
یه بخش خیلی زیادی از تجربیاتم سر و کار داشتن با شرکت‌های فناور، یا در واقع قبل از اون بگیم افراد دارای ایده،
بله.
گام اول افراد دارای ایده، تیم‌هایی که یعنی افراد تبدیل به تیم میشن اگر بخوان ایدهشون رو تجاری بکنن، بعد به تیم تبدیل بشن، یه گام بعدش باید تبدیل به شرکت بشن، از تیم حقیقی باید تبدیل به یک ساختار حقوقی بشن که میشه یک شرکت نوپا. از یه شرکت نوپا باید تلاش بکنن محصولشون رو تجاری کنن، وارد بازار کنن، گام به گام برن جلو تا به یک شرکت نسبتاً بالغ تبدیل بشن. من میخوام ادعا بکنم تو این 20 سال الان هیچ جایی از کشور نیست که یک، حالا با فضاهای مجازی هم که وجود داره، واقعا پیدا کردن افرادی که از یه ایده شروع کردن رسیدن به یک تشکیلات بزرگ. این نکته که الان میخوام بگم دیگه تبلیغ حساب نمیشه، چون خود صدا و سیما هم زیاد گفته شده. ببینید یه شرکتی مثل تپسی، ایده یک آژانس حمل و نقل بدون خودرو رو که هیچ ایده جدید و خلاقانه هم نبود، ولی آقای منشیپور بلند شد از خارج، برگشت ایران، نوآوری این موضوع رو بعد از اسنپ هم انجام داد، یعنی ایده آدم دوم بود،
بله،
یعنی جور نبود که نفر اولم باشه، اما اومد شروع کرد تفسیر رو. یه هفته پیش با ارزش 2100 میلیارد تومان قرارداد بست، 70% فروخت به یه گروه صنعتی. ببینید با یه ایده شروع کرد،
بله،
هیچ سرمایه هم نداشت، چون میگم از نزدیک باشون در ارتباط بودیم. خیلی خیلی من این آدم های اینجوری رو سراغ دارم که شروع کردن و به این نتایج رسیدن، ولی به این معنی نیست که مثل یه آدمی که میخواد از پای کوه شروع میکنه یه بند به کوبه بره جلو، نه، باید وسط راه وایسه، یه نفسی تازه کنه، عقبش رو نگاه کنه، شاید مسیر رو اشتباه اومده. کسی اگر ایده‌ای داره، اگر
بله،
بدونه که این مسیر پرپیچ و خمیه، الان مانع سرمایه ما تو کشور نداریم. چرا؟ از سال تقریبا 91 بله، حالا یه ذره بعضی در مورد بعضی طرها در دهه 80 هم اتفاق افتاد، مثلا دیجیکالا ایدهش مال سال 84،
بله،
اما اوج گرفتنش مال سال 91، یه سرمایه گذار بزرگ اومد روش سرمایه گذاری کرد. من نام میبرم چون اینقدر دیگه نام اینها اندازه اینا بزرگ شده دیگه تبلیغ حساب نمیشه،
بله.
ولی ببینید اینا آدمایی بودن که اصلا سرمایه نداشتن،
فقط ایده داشتن.
فقط ببینید، نکنید این ایده هیچ کدوم ایده جدیدی نیست. مگه خرید و فروش مجازی دفعه اول بود تو ایران اجرا میشد؟ دفعه اول بود تو دنیا بود، حتی تو ایران هم قبلا بود، اما نوآوری در بازار اتفاق افتاد، روش تجاری کردن ایده بود که اتفاق افتاد،
بله.
الا ماشاءالله از اینا داریم. علی بابا چجوری رسید به اینجا که الان 30-40 هزار میلیارد تومان میارزه؟ از کجا شروع کرد؟ کیا چجوری انجام دادن؟ خیلی زیاده این تعداد. الان ما حدود 10,000 تا 11,000 تا شرکت عضو، بله، پارک ها داریم، حدود 9,000 تا، حالا حدود 8-9,000 تا شرکت دانش بنیان داریم، که البته بعضی اینا مشترکن چون بعضی شرکت دانش بنیان توی پارک ها هستن. جمع اینا نشون میده که ببینید این مسیر خیلی مسیر خوبی بوده.
بله.
و اونی که ایده داره، فردی که ایده داره، که اگر اون مهارت‌های لازم رو داشته باشه حتما منجر به موفقیت میشه. اما نباید از این بگذاریم که توی این مسیر یه سری آسیب وجود داره. ببینید آسیب‌ها جزو ملزومات این مسیره. شما امکان نداره یه کسی فوتبالیست باشه،
بله،
یا یه ورزشکار حرفه‌ای باشه تو مسیر کار حرفه‌ایش آسیب نبینه. شما یک نفر مثال بزنید که آسیب ندیده. ببین کار حرفه‌ای توش این آسیب‌ها هست. متوبعد هر کسی خودش رو آماده کنه.
بله.
بره از تجربیات دیگرانی که این مسیر رفتن استفاده کنه. بحث سرمایه هم الان واقعا مشکل نیست، چون هم من مثال زدم خدمتتون 80 90 تا صندوق پژوهش منابعی داریم، بزرگترینش هم صندوق نوآوریه. حالا بالاخره هر یک از نهادها هم اشکالاتی دارن. من اینجا میخوام به یه نکته اشاره بکنم که شاید کمتر صحبت های دوستان بود و به بحث اصلی این برنامه برمیگرده، اونم دانش بنیان شدن اقتصاد ماست. یه بخشش آقای مهندس اسلامی گفتن که هوش مصنوعی نیاز به ریل گذاری توسط مجلس داره. من میخوام بگم دانش بنیان شدن اقتصاد هم، یعنی در کلان دانش بنیان شدن اقتصاد، نیاز به ریل گذاری مجلس داره. واقعا قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از اهدافش این بود، ولی بعد از یک سال و نیم از تصویب این قانون و حدود یک سال از شروع اجرای این قانون، من الان میخوام ادعا بکنم با تأکید که این قانون نمیتونه این کار رو انجام بده. ببینید ما نیاز داریم به این که کشاورزیمون هوشمند بشه. بهره‌وری آبمون بسیار کمه. اتلاف محصولات کشاورزیمون 30% تقریبا. اتلاف آبمون 40%. با این همه مشکلاتی که تو آب داریم، ما فضاهای شهریمون پیشرفته نیست. میتونه با دانش بنیان شدنش این اتفاق بیفته.
بله.
فضای کسب و کارمون داره به اون سمت میره، ولی خیلی فاصله داریم. صنعت مالیمون اگر دانش بنیان بشه،
بله،
یکی از مهمترین ابعاد تأمین مالی کسب و کارها حل میشه. یکی از دلایلش که هنوز کافی نیست اینه که دانش بنیان نیست.
بله.
در سرمایه گذاری در مواد معدنی خام، ببینید ما الان وقتی میگیم ماده خام فوری یاده فقط نفت میفتیم.
بله.
ولی من میخوام یه مثال دیگه به شما بزنم. ما به اندازه نفت تو کشور نمک داریم، NaCl داریم. تا شما هر جا برید دریاچه ارومیه، دریاچه نمک قم، سمنان، هر جا برید نمک هست. ولی چرا ما فکر میکنیم این چیز بیارزشیه؟ نگاه ما به نمک، من فقط به عنوان مثال میگم،
بله،
مس هم همینه. نگاه ما به نمک الان نگاه مظفرالدین شاه به نفت بود. نمک الان کیلو چنده؟ الان بری شما تونی بخوای بخری، کیلو 400 تا تک تومنه، تونی 4000 تومنه. هزینه حملش از هزینه خودش بیشتره.
بله.
اما این نمک وقتی میره تصفیه میشه، تبدیل میشه به نمک تمام یوددار.
بله.
قیمتش 10 برابر میشه. وقتی میره تبدیل میشه با تکنولوژی، اینا دیگه تکنولوژی میخواد، اینا دیگه دانش میخواد.
بله.
وقتی میره تبدیل میشه به ماده به نام آب جابل، شما فکر میکنید ارزش افزوده چند برابر میشه؟ آب جابل یه ماده صنعتی عمومیه، پایه شوینده هاست.
بله.
همین پودر رخشویی ماشینی یا دستی یکی از مواد در واقع تولید کننده این ماده شوینده است. یا انواع رنگبرها از آب جاول هست.
بله.
یه ماده ازش تولید میشه که من واقعا پشت تریبون نمیتونم بگم، بعدن خصوصی.
بله.
به شما میگم.
خشم.
ولی همین آب جاول 150 برابر ارزشش از نمک بیشتره. کیلو 1.5 دلار الان داره وارد میشه، یعنی کیلوی تقریبا چند؟ 70,000 تومان. داره وارد میشه. کیلو 400 تومن تا کیلو 70,000 تومن. خیلی مواد ما داریم، یعنی استفاده از دانش در اشتغال، در صنعت. اینا ببینید، اینا نیاز به ریل گذاری مجلس داره، نیاز به قانون داره. از این حوزه‌ها بسیار بسیار زیاده. یا در ما در پارک‌های فناوری که از مشکلاتمون تر اکثر پارک‌های فناوری زیرساخت‌هاست، زیرساخت‌های انرژی، آب، برق، گاز، اینا سرمایه‌گذاری می‌خواست. منابع پارک‌ها برای ایجاد زیرساخت که به شرکت‌ها می‌خوان بدن کافی نیست، فضای کافی ندارن. شرکت‌های دانش بنیان وقتی یا فناور وقتی مراجعه می‌کنن به پارک‌ها، نیاز به فضا دارن، فضای کافی پارک ندارن در اختیارشون قرار بدن. و از این دست موارد خیلی زیاد هست که نیاز به ورود مجلس به این حوزه ها داره. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. میریم اتاق فرمان رو برمیگردیم تا پیامک های عزیزان رو خدمتتون قرائت کنم. ساعت 23:12 آنتن زنده شبکه رادیویی گفتگو، گفتگوی علمی با موضوع انتظارات نخبگان، دانش بنیان‌ها و فناوران از مجلس آینده. سوال پیامکی ما این بود: به نظر شما بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوران چیست؟ 1. حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. 2. حمایت دولتی و ایجاد تسهیلات کسب و کاری. 0919 شماره آخر 5579 گزینه 1 رو اعلام کردن، یعنی حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. 0914 شماره آخر 1833 گزینه 2 و 0919 شماره آخر 3226 ایشون هم گزینه 2. تقریبا فراوانی گزینه 2 بیشتر بوده. 0912 4 شماره آخر 1558 هر دو گزینه. 0915 1842 متنی رو برای ما ارسال کردن. مردم نقدی دارند به تعریف و دادن نام دانش بنیان به هر شرکتی. شرکت دانش بنیان است که بر اساس تکنولوژی و نوآوری روز جهان حرکت کند و انحصار طلب و راندخواه نباشد، از واردات نهراسد و واردات را فرصتی برای بهتر شدن خود بداند. به نظرم موضوع جالبیه که روی این صحبت کنیم. مجلس چقدر میتونه تو این قضیه کمک کنه، قانونگذار باشه، خط مشی‌گذار باشه. و یک پیامک دیگری هم خدمتتون بخونم. 0914 6234 4 شماره آخرش. شورای نخبگان با مجلس در تعامل باشند. آیا الان نیستند؟ اگر الان هستند چقدرن؟ و اینکه در آینده با چه خط مشی و با چه خط کشی برن جلو؟ این به حال یک بکنم پاسخه که خودش یک سوال خوبیه. سپاسگزارم. با دوستان صحبت رو ادامه بدیم. آقای مهندس اسلامی روی خط هستن؟
در خدمتم قربان.
خیلی متشکرم آقای اسلامی که تا این لحظه ما رو همراه هستید. آقای سید محمد اسلامی، کارشناس حوزه هوش مصنوعی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که تقریبا میشه گفت از ابتدای برنامه با ما همراه بودن و دغدغه‌های خیلی زیادی هم داشتن و دارن. آقای مهندس اسلامی عزیز، از شما بشنویم اینکه مجلس چقدر میتونه بیاد مسیر واردات رو تسهیل کنه، مسیر صادرات رو هموار کنه، تا اینکه شرکت های دانش بنیان ما بتونن اینجا قدرت نمایی کنن، خود نمایی داشته باشن.
ببینید، هر شبت به حضور شما، من بعدم نمیاد اگر این امکان بود که ما میرفتیم و در صورت مذاکراتی که در مجلس شورای اسلامی در دور قبل اتفاق افتاده می‌رفتیم، مثلا یه درصدی می‌گرفتیم که احتمالاً چند درصد از مذاکرات که در مجلس صورت گرفته در خصوص اقتصاد دانش بنیان بوده و چقدرش در کل درصدی. نمی‌خوام بگم موضوعات دیگر مهم نیستند ها، ولی میخوام عرض کنم حضورتون که یه قدری اگر روی زمین بخوایم صحبت بکنیم، این ابهام وجود داره که مجلس شورای اسلامی چقدر این مسئله رو اساسا اولویت خودش بدونه. من پاسخش رو ندارم واقعا، نمیخوام بگم اولویت خودش نمیدونه، اما چیزی که به نظرم میاد، ببینید یه زمانی مقام اعظم رهبری فرمودند که آقا در خصوص گفتن آقا هر طرحی که میخواد چه در مجلس بررسی بشه چه در دولت اجرا بشه این دهه 80 ایشون فرمودن باید پیوست فرهنگی داشته باشه. یعنی میگفتن آقا شما نمیتونید بگید آقا من به یه موضوعی میپردازم اقتصادی است فرض بفرمایید ولی پیوست فرهنگی شده نظر نمیگیره. من به نظرم میاد که در مشخصا در زمینه هوش مصنوعی این واقعیتیه که باید الزامی رو مجلس خودش برای خودش قائل باشه که پیوست، حالا AI driven economy میشه دیگه، اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی، اقتصاد مبتنی بر داده، این رو باید درک داشته باشن آقایون. یعنی این که من توی قسمت قبل هم سعی کردم عرض کنم سواد هوش مصنوعی یه چیزیه که اصلا خجالت نداره، هممون باید بیان بگیم آقا هر چقدر سواد هوش مصنوعی داریم باید بریمش بالا، یعنی هر چقدر داشته باشیم. گام اولش اینه که آقایون بدونن وقتی میخوان بیان برن درباره هوش مصنوعی یه قانونی رو بیان مثلا مقدماتش رو بررسی کنن، اول باید بدونن خود اون موضوع چیه. ما در ماهای گذشته مجموعه خود ما رفتیم پیش قدم شدیم، به آقایون گفتیم که نه حتی به عنوان اینکه برای ما یک مثلا کسب درآمدی باشه، دقیقاً به عنوان یک دغدغه ملی که این آقایون 4 روز دیگه میخوان بیان برن قانون بگذارن، بیاید ما بهشون آموزش بدیم، از ما اصلا نگیرن، بیاید من از یک کسی دیگه بپرسن که آقا این فناوری چیست، چه نیازهایی دارد، چه دردی از مردم دوا میکنه، چه کار باید بکنیم، کجاها باید استفاده بکنیم. گام اول اینه که دانشمون رو نسبت به این فناوری ببریم بالا. در خصوص واردات که شما فرمودین، حالا من واقعیتش ببینید مثلا توی عرض شود به حضور شما مثلا جنگ اقتصادی که بین عرض شود به حضور شما چین و امریکا وجود داره، خیلی وقتها دولت چین مداخله میکنه در نرخ ارز و نرخ ارز خودش رو میاره پایین برای اینکه بتونه این صادرات و واردات رو به نحوی که منافع ملیش رو تامین بکنه خلاصه جهت‌دهی بکنه. من نمیخوام بگم واردات الزاما چیز اشتباهی یا نیست، در خصوص فناوری که از قضا ما باید حتما بریم واردات انجام بدیم، یعنی مشخصا این کاری بوده که همه دنیا کردن، به هر حال این مشخص است که حوزه تولید دانش و حوزه تولید تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی یه سری کشورهایی هستن که خب اونها اتفاقا خیلی هم دارن تلاش میکنن که این رو محدود نگه دارن، با دیگران به اشتراک نذارن. و عرضم کردم ما دوچار تحریم هستیم، من نمیگم ما باید بریم سرویس بخریم، اصلا در زمینه هوش مصنوعی که اصلا نباید چون این کاری کرد. یعنی ما باید زیر ساخت هوش مصنوعی ملی خودمون رو داشته باشیم، نه فقط به دلیل اینکه اگر از اونها استفاده بکنیم تهدید است، بلکه به معنای اینکه اصلا اونها در اختیار ما قرار نمیدن. یعنی برای زبان فارسی برای مردم ایران اساسا طراحی نمیشود که بخواد به اینها کمکی بکنه. یه نکته دیگه رو هم میخوام اشاره کنم، خیلی وقت بزرگواران نگیرم، جسارتا میخوام مخالفت بکنم با بزرگواری که از پارک فناوری تشریف داشتن و در زمینه بحث تامین مالی گفتن. صندوق‌های پژوهش فناوری ما آقای دکتر شریعت‌زاده اگر من اشتباه میکنم اصلاح کنن بنده رو، اینها مأموریتشون چی بود؟ مأموریتشون این بود که باید میرفتن و روی طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری میکردن، از قضا باید سرمایه گذاری جسورانه انجام میدادن، نه به معنای بی‌دقت، به معنای این که بدونن که آقا به هر حال برای توسعه تکنولوژی یک جایی ممکنه هزینه کنیم جواب ندهد. الان شما برید نگاه بکنید صندوق‌های ارسم از تجهیز فناوری ما بیزنس مدلشون چیه؟ اینا خودشون رو یه سری شرکت تجاری دارن فرض میکنن که باید به سهامدارانشون سود نشون بدن و از راه فروش مثلا ضمانتنامه و چیزایی از این قبیل وام که بزرگوار فرمودن برای شرکت دانش بنیان سمه و ما هم معتقدیم سمه، نه اصلا اینجوری نگاه نمی کنن. یا آقا من وام میدم به شرکت دانش بنیان و دو تا چهار تا میکنم آخرش باید سود ببرم. ضمانت نامه میدم به شرکت دانش بنیان به معنای اینکه کسب درآمد بکنم. میدونی؟ یعنی یا مثلا میخوام بگم الان مثلا کل عدد و رقمی که توی اکوسیستم نوآوری ما داره میاد و میره چقدره؟ یه شرکت پتروشیمی معمولی، من درباره شرکت های معظم حرف، درباره مثلا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حرف نمیزنم، یه شرکت پتروشیمی معمولی متوسط هزینه های ماهانش بین 1,000 تا 2,000 میلیارد تومان.
بله.
کل هزینه، کل گردش مالی اکوسیستم نوآوری کشور چقدره؟ کلش چقدره؟ اصلا شوخی اکوسیستم نوآوری، اون بودجه‌ای که در اختیار معاونت، اون هزینه‌ای که کشور توش انجام داده، اصلا واقعا یه شوخیه. یعنی یه چیزی که اصلا گویی اصلا ما نمیخواستیم وارد این حوزه بشیم. من منظورم این نیست که باید پول پاشی بکنیم، باید بیایم بریم نمیدونم هر سبد به حضور شما پول مستقیم به شرکت، اصلا همچین چیز رو منم نمیگم. اما میخوام بگم ما واقعا، حالا مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی باید بیاد چیکار بکنه؟ باید بگه آقا، آقای مدیر دولتی، آقای شرکت های خصولتی، بله، اگر من میخواهم بر شما نظارت کنم یا سازوکار نظارتی بگذارم،
بله،
کارآمدی شما رو یه شاخصش رو این میذارم. تو آقا توی سازمان خودت، توی مثلا شرکت مثلا معدنی هستی، شرکت خودروسازی هستی، نه این که کار نمایشی بکنی، ولی موظفی که تا یک سال آینده بگه آقا من به تکلیفم با فناوری هوش مصنوعی چیست. اینو کسی به جز مجلس نمیتونه بگه. اینکه دولت رو بخواد مقید بکنه، البته دولت واقعا تو این زمینه اراده داره ها، من نمیگم اراده نداره، اما وقتی که این بیاد به عنوان یک تکلیف قانونی برای دولت باشه، تکلیف قانونی باشه که آقا من میخواهم یک KPI مطرح کنه، شاخص مطرح کنه، یا آقا من در یک سال آینده میخوام این حجم از اقتصادم رو از فناوری هوش مصنوعی بگیرم، اینها چیزاییه که به عهده مجلسه، البته اگه اراده داشته باشه. یعنی اینکه اولا ادراک کافی نسبت به این مسئله داشته باشه، دوم اینکه اراده داشته باشه. من یه مقداری واقعیتش، حالا ما به عنوان اسمشو نمیدونم چی بذاریم، شرکت دانش بنیان، بخش خصوصی، هر چیزی از این قبیل،
بله،
وظیفه خودمون میدونیم که امروز نگرانی کنیم. همچنان که من از ابتدام عرض کردم، این مسئله هوش مصنوعی مسئله نان تکنولوژی نیست. نان تکنولوژی خیلی مهم بوده. مسئله هوش مصنوعی مسئله اینترنت اشیا نیست. اینترنت اشیا خیلی مهم بوده. مسئله هوش مصنوعی مسئله زیرساخت مثلا اینترنت کشور نیست. مسئله هوش مصنوعی عرض کردم امنیت ملی کشوره. اگر اینجوری بهش نگاه بکنن نمایندگان مجلس، برای خودشون در کمیسیون‌های متعدد این مسئله این رو به عنوان یک وظیفه بدونن که آقا ما اگر می‌خواهیم، ببینید در حوزه هوش مصنوعی یه عبارتی رو شما استفاده کردید، گفت کار جهادی، واقعا به یه معنا باید الان اختیاراتی که آقای دکتر شریعت زاده اونجا تشریف دارن، چقدر اختیارات داده شده؟ یا مثلا یه شرکت، الان مثلا ببینید، الان مثلا قانون شرکت‌های دانش بنیان، یه شرکتی که مبتنی بر هوش مصنوعی میخواد کار بکنه، گاهی وقتا زیر 6 ماه از بین میره اگر ازش حمایت نشه. شرکت دانش بنیان به حسابش نمیارن، میگن آقا تو باید بیای بری، 6 ماه از تاسیس گذشته باشه، 6 میلیارد تومان یه عددی مثلا فروش داشته باشی. مگه این تکنولوژیه که مثلا بیزنس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی برای همه دنیا جدیده؟ لذا میخوام عرض کنم که باید برای مسئله هوش مصنوعی اولا یک نگاه جامع باشه. این رو اینجوری ما یه جلسه اتفاقا توی مجلس شورای اسلامی داشتیم، آقایون خودشون گفتن یه نگاهی وجود دارد. وقتی میگم هوش مصنوعی تهدید امنیت ملی است، اونا دقیقاً به عکس بهش نگاه میکنن. یعنی میگن آقا باید محدودش کنیم، یه وقت نباشه که از طریق هوش مصنوعی خدای نکرده که مثلا تهدید امنیتی برای کشور ایجاد بشه. من نمیگم از طریق هوش مصنوعی تهدید امنیتی ایجاد نمیشود ها، ولی میخوام بگم اون قسمت ماجرا قسمت مهمتریه. توسعه پیدا نکردن اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی این بزرگترین تهدیدیه که آقایون در مجلس باید فکر کنن.
خیلی متشکرم آقای مهندس اسلامی. آقای مهندس صابری در راستای فرمایش حضرت عالی گویا مطلبی رو میخوان ارائه کنند، میشنویم از ایشون.
بله، نکته ای که آقای اسلامی در باره صندوق پژوهش فناوری زدن درسته.
بله،
من خودم توی یکی از صندوق عضو هیئت مدیره هستم و از نزدیک با فرمایششون موافقم.
بسیاره.
ولی من دو تا نکته اینجا میخوام بگم. یکی این که باید به این توجه کنیم صندوق ها غیر دولتی هستند و با سرمایه و با آورده سهامداراشون دارن زندگی میکنن. این برای اینکه این درست بشه که ریسک پذیری این صندوق افزایش پیدا بکنه، در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی یه بند هست که باید حداقل 5% از سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق‌های پژوهش فناوری داده بشه.
بله.
این اتفاق در مورد در واقع صندوق نوآوری کارو نکرده تا الان.
بله.
یعنی برای اینکه منابع صندوق نوآوری که الان 7-8 هزار میلیارد تومان هست بیاد به کمک صندوق‌های پژوهش فناوری و ارزان‌تر بکنه منابع صندوق‌های پژوهش فناوری رو و اونها رو ریسک پذیر بکنه، باید میومد تو یه مقاطعی صندوق نوآوری شکوفایی اومد این کارو کرد. اما تا الان که من اطلاع دارم از عملکرد صندوق نوآوری، این این عبارت حداقل رو که تو اساسنامه صندوق نوآوری وجود داره انجام نشده. این یه نکته. نکته بعدی اینه که ابزار ضمانت نامه در واقع محصولات و خدمات صندوق پژوهش فناوری وجود داره.
بله.
اینو توجه بهش بکنیم که هم شرکت‌های فناور عضو پارک‌ها، هم شرکت‌های دانش‌بنیان داخل و خارج پارک‌ها،
بله،
اینا برای این که بتونن قرارداد ببندن با دستگاه‌های دولتی نیاز به ضمانت‌نامه دارن. به هر حال صندوق‌های پژوهش فناوری وارد صدور ضمانت‌نامه شدن، چون بانک‌ها واقعاً شرکت‌های فناور و شرکت دانش بنیان رو درکی نداشتن. صندوق‌ها اومدن این کار رو یه مقدار تسهیل کردن، نمیگم خیلی خوب شد ولی تا حدی تسهیل کردن. از این بهترم البته میتونه بشه، ولی من فکر میکنم چالش داستان اینجاست که صندوق نوآوری،
بله،
که منابع عمومی داره نه منابع خصوصی، یعنی یک صندوق با منابع کاملا دولتیه و تو اساسنامه‌ش هم امکان ارائه سرمایه خطرپذیر داره، تو این قضیه ورود نکرده، عملا ورود نکرده. یعنی من با تقریبا اطلاع به شما میگم که صندوق نوآوری 1% منابعش هم وارد فضای سرمایه گذاری ریسک پذیر نکرده. یعنی الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم
احتیاط کرده آقای مهندس،
احتیاط بسیار زیاد کرده،
در صورتی که نباید،
یعنی از اون طرف پشت بوم افتاده
نباید این کارو میکرد. درسته.
ببینید با صندوق نوآوری هم که صحبت میکنی میگه نهادهای نظارتی میان میگن شما منابع دولت رو چرا حفظ نکردی،
چرا حیف و میل کردی،
چرا حیف و میل کردی،
بردی تو میدونی که ریسک داشته،
در صورتی که توی ببینید شما توی اساسنامه بانک ها میرید یک کلمه سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو نمیبینید. بانک در نظر میشینه جلوی شما میگه من اجازه ندارم، راستم میگه، اساسنامه‌اش بهش اجازه نمیده، نه بانک خصوصی نه بانک دولتی.
یعنی پس جای ما باید سرمایه گذاری کنیم که کاملا نتیجه برای ما مشخص بشه.
نه نه، عرضم اینه، صندوق نوآوری تو اساسنامه‌اش دیده شده. ما در سال 91 خدمت حضرت آقا بودیم همراه فعالان شرکت دانش بنیان، این موضوع اومد. اما صندوق نوآوری با اینکه منابع خیلی خوبی در اختیار داره، درسته متناسب با حجم شرکت دانش بنیان نیست، اما تو اساسنامه‌اش ریسک پذیر بودن اومده،
بله،
اما با مندازه انجام نداده. ما به نظر من نباید از صندوق‌های غیر دولتی پژوهش فناوری، بله، انتظار داشته باشیم چون منابعشون منابع غیر دولتی.
خیلی متشکرم از توضیحتون آقای مهندس اسلامی. اگه در این رابطه نکته‌ای دارید از شما به عنوان جمع‌بندی و کلام پایانی بشنویم.
نه متشکرم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. دعا می‌کنیم که ان شاءالله انتخابات خیلی خوبی داشته باشیم و ان شاءالله خیلی حکیمانه‌تر و کارآمدتر خلاصه امور کشور بشیم
ان شاءالله. از حضورتون، از اینکه ما رو همراه بودید با گفتگوی علمی با موضوع انتظارات نخبگان دانش بنیان ها و فناوران از مجلس آینده بسیار سپاسگزاریم. دغدغه‌تون دغدغه ارزشمندی بود و راهبردها و نکاتی که ارائه کردید مطمئنم که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نافذ و نافع خواهد بود. از اینکه تا این لحظه ما رو مستمر همراهی کردید و از شما بسیار شنیدیم سپاسگزاریم و از محضرتون خدافظی می‌کنیم.
ارادتمندم، شب همه بزرگواران بخیر،
عزیز هستید، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب سپاسگزارم. 30,000-35 شماره پیامک شبکه گفتگو هست. صدای اندیشه.